أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر وفرج. خب رسیدیم به فواید فصل. اولین فایده، یکی از قوی ترین درمان های سوداست. امام رضا علیه السلام می فرماید کسی که می خواد سودا رو دفع کنه 3 کار انجام بده: قی عمدی، فست، استفاده از نوره. جهتگیری درمان در طب اسلامی جهتگیری غیر خوراکی است. اینو خوب دقت کنید. اینی که کسی فکر کنه آقا من یک چیز دارو بخورم یا چی بخورم که خوب بشم، این نیست. خاصتا تو مواردی که قلبه اخلاطه، گفتیم دیگه، یا به خاطر افزایش بیش از حد اخلاط انسان بیمار میشه یا کاهش. تو افزایش اخلاط که خدا وکیلی دیگه عموما باید غیر خوراکی باشه دیگه، باید تخلیه ها باشه. سودا کسی زیاد شد قی عمدی انجام بده. قی عمدی حتی برای سودایی که شده سیاتیک مفیده، انقدر عالیه. نوره فوق‌العاده مفید هست برای همه سوداها و فست دست و پا که حالا رگ‌ها رو معرفی خواهیم کرد. حالا این سودا یعنی چی؟ سودا این سودا اگر در عروق قلبت جمع بشه گرفتگی عروق میاره. قوی ترین درمان برای گرفتگی عروق قلب فسته. هر کسی که دیدید میخواد عمل قلب انجام بده، چه آنژیول، چه بالون و استنده، چه عمل باز قلبه، حتی اونایی که میخواد عمل باز انجام بدن، آقا دیگه اصلا درد امونش نمیده، نمیتونه راه بره، فستش کن. فست زدی، بعد فست تو بدترین شرایط که میگن آقا 90% رگ گرفته مثلا، یا 2 تا رگت کلن گرفته شده، تو بدترین شرایط گرفتگی عروق با یه دونه فست راحت 70% درمان میشه همونجا. یعنی اینا رو من چون به چشم دیدم دارم عرض میکنم. طرف بلند میشه یه بود دستشو تکون میده، دست میذاره رو قلبش، آقا درد رفت. گاهی اوقات انقدر عجیبه. یه بیماری داشتیم چند وقت پیش، این خیلی حالش بد بود، نمیتونست نفس بکشه و اینها، آقا من قلبم درد میکنه، من نبودم، یکی از دوستانم فرستاد فست کنه، بعد برام تعریف کرد، گفت تیغ که وارد رگ شد دردم افتاد. انقدر براش غیر قابل باور بود. سوال پرسید تلقین نیست؟ شاید فکر میکنم دردم افتاده. اگه فکر میکنی صبر کن دیگه، یک دو هفته صبر کن ببین درد برمیگرده یا نه. تمام شد. فوق‌العاده عجیبه تو گرفتگی های عروق قلب. یعنی این وظیفه شما داره سنگین میشه. من کارم رو کردم، من وظیفه رو انجام دادم، دارم به شما میگم، آموزش عملی هم میذاریم بعد از اون. شماها دیگه باید برید مردم رو نجات بدید. هر کسی گرفتگی عروق داره. آقا کمخونی شدید داره، یه ماه بهش خونساز بده. قوی ترین خونسازهای ما خورما اردشیره. تمام شد، یه ماه اردشیره بخور صبحانه، روزی 15 تا خورما بخور، 2-3 تا انار بخور، بعد یه ماه فستش کن. خیلی حالش بده، خیلی حاده، یه ماه نمیتونه صبر کنه، فستش کن، بگو 2 ماه خونساز بخور بعدش. نترسید از پس گرفتگی های عروق قلب رو 100% با فست میتونید درمان کنید. ما نسخه سیر ترشی داریم، نسخه آبلیمو سیر آیه خیرندیش هست، نسخه فومیسلی که میگم، نسخه آویشن نمک، سیادون عسل، اما هیچی به اندازه فست جواب نمیده. معجزه ها ما دیدیم ازش. این نه نه هیچ مشکلی نداره. حجامت فست با خیال راحت انجام بده، خیلی عالیه. برای دیابت معجزه است. هر چی اصلا اینی که میگن بند نمیاد و خونش در، اینا همه حرفای مفته. چون احد من میگم، من همه بیماران رو تو هر زمینه ای که بگید، با هر سنی، هر فصلی، هر مزاجی، تو هر منطقه ای که بگید تو کشور، فست رو براش انجام دادیم، خیلی جاها گفتیم ما. تو همه بیماران دیابتی مکرر ما فستشون کردیم. انواع بیماری ها که حالا باز توضیحات رو خواهم گفت، البته ممنوعات فست هم میگم ها. دیگه از امروز دست به تیغ شدید هر که تو خیابون دیدید، ممنوعات فست هم انشاءالله خواهم گفت. نه گرفتگی عروق قلب گفتیم، اینا که قلبشون بد کار میکنه ضعف قلبه، اینا هیچ فست فایده براشون نداره، باید قلب رو تقویت کنید. اگر در رگ ها باشه غلظت خون میاره، اگر کف پا باشه بی‌حسی کف پا زخم دیابت. هم کسانی که کف پاشون سرده، هم کسانی که کف پاشون داغه، هر جفتش از سوداست. سوزش؟ سوزش و داغی؟ جفتش از سوداست، هم سوزش هم سردی. چرا؟ به دو دلیل. یک، کی این دردها بروز پیدا میکنه، روز یا شب؟ شب. اگر درد از صفرا بود روز باید بیشتر میشه. دو، صفرا پایین نشینه یا سودا؟ صفرا بالا نشینه. آتیش، آتیش هر جا باشه میره سمت بالا، اون خاکی که به بالا هم پرتش کنی میاد پایین. صفرا بالا نشینه، زردی بچه بالاست، گر گرفتی میگه بالا تنم گر گرفتگی داره، پایین تنم سرده، درسته؟ این هست. اما سودا، تمام دردهای پایین نشینه بدن تماما سوداست. گفتم دیگه نقرس و سنگ چیز خار پاشنه و بواسیر و واریس و سیاتیک و سندروم پای بیقرار و هر چی که کف پا زخم دیابت، همه از سوداست. خب بهترین درمانش برای زخم دیابت، اگر تونستید رگ پا رو پیدا کنید بزنید خون حسابی تخلیه بشه، قشنگ با یه بار فست 50% 60% زخم بهتر میشه. اگه پا رو پیدا کردید، پا رو پیدا نکردید دست رو بزنید، با یه بار فست 30% بهتر میشه، یک سوم یهو زخم خوب میشه، دو بار سه بار تکرار میشه کامل مشکل حل میشه. اگر نوک انگشتان دست باشه، خوب دقت کنید تشخیص های افتراقی رو که بتونید تشخیص بدید. بعضی هستن میگه آقا انگشت شستم یه چند روزی درد گرفته، بعد یه هفته دو هفته این انگشت شست دردش میاد بالاتر کم کم، یا میگه سر انگشتای دستم مثلا درد میگیره، اکثرا هم دست چپه، دست راستم دیدم اما اکثرا دست چپه، میگه نوک انگشتان بعد کم کم میاد بالا. اگر درد در نوک انگشتان بود و کم کم داشت زیاد میشد، تجمع سوداست. اگر درد از تو شونه گردن شروع میشد به دست میزد، ممکن اصلا دیسک گردن باشه. پس درد انگشت رو دیدی فستش کن، باز ممکنه به یه بار فست 40% خوب بشه، فکر نکنی 100% خوب میشه، یه بار دیگه میزنیم میشه 80%. استاد
یکم فرضی هم همینجوری شد. نه این مرد رفت
بنوبین دستشو جراحی کردن و هر دو دستشو هم زمان دستشو
هم دستشو جراحی کردن.
ژل تزریق کردن. چسبن. چسبندگی داره. کارپال دیگه. کارپال. بله بله. شعر رو برایی که میبافن. فست کن خوب میشه. تمام شد رفت. کارشون فقط بیمار کردنه. پزشکی غربی به خدا قسم سبک بیمار کردن مردمه، نه سبک درمان. این نیست که بگی آقا شما یه جور درمان میکنی اونا یه جور درمان، نه، اونا بیمار میکنن درمان نمیکنن. ما این حرف رو در مورد طب سوزنی نمیزنیم، با اینکه تو اسلام نداریم، در مورد زالو نمیزنیم، در مورد هومیوپاتی، در مورد نمیدونم طب مفرد اعضای پاکستان نمیزنیم، در مورد یین و یانگ چینی ها این حرف رو نمیگیم. اونا میگیم یه سبک درمانه، حالا با ما فرق داره. اما طب غربی نه، سبک درمان اصلا نیست، سبک بیماری و کشتن انسان هاست. فقط کشتن مدرن، اوتیسم مدرن برات میاره، تیکه تیکه کردن بچه تو شکم مادر رو اسمش عوض میکنه میگه کورتاژ، مدرنش میکنه، تیکه تیکه میکنن دیگه. نه فیلمشو دیدید یا نه؟ تموم شده. اینا سبک کشتن جدیده. آن کلا سر ما گذاشتن میگه آقا پیشرفت کرده. هرچه پزشکی غربی در کشوری بیشتر بیماری بیشتر. ببینید افغانستان و عراق رو، مقایسه کنید بیمارانی که تو افغانستان هستن، تو عراق هستن، بسیار کمتر از ما و ما کمتر از اروپا و آمریکا، چون اونها این پزشکی توشون بیشتره. کشورهایی که مثل چین طب سنتی داره، بیماری بسیار کمتره. آقای قاضی زاده هاشمی وزیر کشتار قبلی رفته بود چین، گفته بودن آقا ما اینقدر آمار پیوند کبد داریم تو کل چین، افتخار میکنه میگه ما تو یکی از بیمارستانهای شیراز به اندازه کل چین که 17 برابر ایران جمعیت داره پیوند کبد داریم. خاک بر سر این طب که افتخارش به افزایش بیماره. ما افتخار میکنیم که زمان پیغمبر پزشک یهودی مشتری نداشت، سرش خلوت بود. نظام پزشکی که پیغمبر ایجاد کرده بود کسی مریض نمیشه توش. اینا افتخار میکنن که بیمار بیشتره و قصه شون چیه؟ یکی از قصه هاشون اینه که آقا 40% درآمد بیمارستان ها کم شده، الحمدلله. ولی اینا با ناراحتی میگن. یک خبر خوندم میگفتش که روزی 3 مطب برای پزشکا داره تعطیل میشه، هر روز 3 دارن میان درخواست تعطیلی مطب میدن. پس مبارزه ها داره نتیجه میده و انشالله تا گل گرفتن در وزارت بهداشت این مبارزه ادامه داره. حالا خلاصه اینا دارن بیمار میکنن، با بیمار شدن ما خوشحال میشن. شما اگر بیماران رو با همین تخلیه ها ببینید چقدر معجزات خواهید دید. واقعا فوق العاده است این بحثای تخلیه ها. اگر در مغز باشه، مشکلات مغز و اعصابی که هست، استرس و اضطراب، افسردگی، فکر و خیال، خواب بد دیدن، خواب وحشتناک، بد خوابیدن. بیماری بود 3 پیش اومد پیش ما، روزی جوان مثلا 27-28 ساله، روزی 29 تا قرص میخورد برای مشکل مغز و اعصابش، افسردگی و پرخاشگری و بیحالی و از این چیزا. 29 تا. بعد ببین چجوری ذهن ما رو پر کردن که آقا طب گیاهی یا طب سنتی خیلی درمانش طول میکشه، زمان بره. طب شیمیایی که آقا اگر طب سنتی یا طب اسلامی طول میکشه، اون که اصلا نمیتونه درمان کنه، اون که همه بیماری رو تا آخر اون باید دارو بخوری، فشار خونه، قند خونه، افسردگی، پوک استخونه، آرتروز، هر مشکلی داری تا آخر اون باید قرص بخوری. حتی تو جراحی کسایی که پیوند عضو دارن تا آخر اون باید قرص بخورن. پیوند که از همه بدتره، تا آخر اون سیستم ایمنی بدنشون باید ضعیف باشه، تا آخر اون باید قرص بخوری. تو که اصلا درمان نداری. حالا ما میگیم مثلا 6 طول میکشه مثلا درمان دیابتت، خوشش ما به طرف گفتم، گفت آقا من مشکل معده دارم، امپرازول میخورم. گفتم خب آویشن نمک بخور. گفت چقدر؟ گفتم 40 روز. گفت اوه 40 روز؟ گفتم چند سال امپرازول میخوری؟ 15 سال. نمیفهمه. یه جوریه آقا طب گیاهی دیر جواب میده. کی گفته این حرفو؟ بعد میگن طب گیاهی هزینه هاش زیاده. عجب. اونور که یه هزینه مستقل میدیم مال ویزیت، یه هزینه حسابی میدیم مال آزمایش، یه هزینه حسابی میدیم مال دارو، هر ماه هم هی وابسته میشی، یه دارو میخوری برای معده، برای معده کبد تو به هم میریزه. حالا کبد رو میخوای درست کنی، گرفتگی عروق میاره، گرفتگی عروق رو میخوای درست کنی، افسردگی میگیری، هی عوارض بیشتر، هزینه هاش هم بیشتره. الحمدلله بله بله می نویسن. خب 29 تا قرص مصرف میکرد در طول روز. نسخه رو بهش دادم، همین چیزایی که خیلی هاتون می دونید، بادرنج بویه، به، بهارنارنج، سنبول و تیب، عطر، عطر خیلی واجبه، 2-3 بار حجامت، فست. گفتم هفته یه دونه قرص کم کن، چون تو بیماره مغز اصلا ما نمیتونیم قرص دیگه رو بذاریم کنم، فشار خون باشه، چربی خون باشه، نمیدونم کمبود کلسیم، یا همه رو میگیم قرصات رو بریز دور، اما جلسه اول بریز دور، اما تو قند و تو مغز اصلا میگیم آروم آروم قطع کن. گفتم هفته یه دونه قرصات رو بذارید کنم. بعد 2 اومد 8 هفته، یعنی 29 تا قرص باید میشه چند تا؟ 21. بعد 8 هفته اومد گفت حاجی 5 تا قرص دارم بهش میدم در طول روز. 24 تا قرص رو حذف کردم، حالش هم خیلی خوبه، دیگه پرخاشگری اینا نداره. من جرات نداشتم اینقدر زیاد کم کنم. خیلی حرفها. ببینید خیلی از افراد، من نمیدونم رفتید زندانا یا نه، نجات بدین زندانی بیچاره که به خاطر دزدی و به خاطر قتل یا به خاطر دعوا مثلا زندانی شدن، یا خون جلو چشممو گرفت. خب راست میگه این بدبخت، غلبه دم داره، این فستش کن هجاماتش کن آروم میشه دیگه، خون خالی میشه آروم میشه دیگه، دعوا نمیکنه دیگه، پرخاشگر نیست، عصبانی نمیشه. خیلی این زندان ها رو میتونید خالی کنید با همین هجامات و فست. خب پس برای مشکلات افسردگی و فکر و خیال و اینها خونساز به طرف میدی، اگه کم خونی داره یکی دو مرحله فستش میکنی حالش خوب میشه،
رگاش هم فهم میکنه دیگه.
خواهیم گفت انشاءالله. جایگزین چند تا هجامت، امام رضا علیه السلام میفرماید که هجامت نقره برای سنگینی سر مفیده، هجامت اخدعین سر، چشم و صورت رو سبک میکنه و برای دندونت، و گاهی اوقات فست جایگزین چند تا هجامته. طرف امتلا داره، کل بدنش پر شده از فضولات، میخوای بین دو کتف رو بزنی و ساق رو بزنی و هجامت چهاربند بزنی، خب یه دونه فست مفصل انجام بده کامل تخلیه میشه. درمان فزع و بیقراری، کسانی که اضطراب دائمی دارن، جزع و فزع دارن، صبح تا شب آروم و قرار ندارن، میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا یه دختری دارم که دلم براش میسوزه، همش بیقراره، دعا کنید خوب بشه. حضرت دعا میکنه، در کنار دعا دوا هم میده، میفرماید فستش کن که براش مفید هست. این هم یکی دیگه از فواید فست. برای جن زدگی فوق العاده مفید هست. نمیدونم از چه شهری تشریف آوردید، اما شهرهای ما هرچه صنعتی تر و غربی تر بشه مشکلات ماورایی توش بیشتر میشه، فوق‌العاده عجیب غریب شده، یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی مشکلات توی شهرهای صنعتی تهران خاصتا که ما زیاد میریم میایم زیاده، یه عده‌ای که میبینن، یه عده‌ای که بدنشون زخم میشه، کبود میشه، حالشون بد میشه، نمیتونن بخوابن، شب از خواب میپرن، خلاصه اینا زیاد شده. و دقت هم کرده باشید رهبری ابتدای نوروز یه اشاره‌ای به این مسئله کرد، خاطرتون هست تو بحث شیاطین الجن و الانس که با عوامل جنی و انسی اینها میان جلو، یکی از راه‌های نفوذی که یهود خاصتاً داره با همین عوامل ماوراییه. این که میری پیش یه نفر همه زندگی تو برات میریزه، تو این کارو کردی، درآمدت اینه، این مشکل رو داری، اینا از خودشون نیست، اینا یه سری کارهایی میکنن. تو بعضی از شهرها، بعضی از شهرهای شمالی خیلی زیاده، میری میبینی آقا طرف اول اتاق ایستاده، بسم الله نگید وارد شید، بسم الله نگید وارد شید، بله 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 بله، تو آستانه خیلی زیاده این چیزا. بعد که میرید زندگی تو اصلا انگار کنار دستت بوده، اینقدر خوب میدونه، زیر تو شکشون بعضا قرآن هست، باید رو قرآن بشینن، قشنگ ارتباط میگیرن. خیلی هم زیاد شده که دیگه حالا واردش نشیم. یکی از درمانهاش فست هست که در روایات اومده، درمانهای دیگه داریم، یکیش سیب هست، این میوه مظلوم رو احیا کنید، برای سم، برای سحر، برای عوامل ماورایی مثل جن، برای کمخونی، معجزه است این میوه. هر روز یه دونه سیب رو حتما مصرف کنید. هر چی، فالوده سیب، آب سیب، خود سیب. سیب و خورما. سه تا خورما بعد هر غذا بخورید. زندگیاتون زیر و رو میشه. دیگه قرص آهن و اسید فولیک رو برید سطل آشغال.
قرص آهن باعث میشه
بله بله، چون آهن دیگه. خب پس امروزه باز ما بیشتر نیاز داریم از گذشته به این بحث زندگی. میگه اومد خدمت امام صادق، آقا یه کنیزی دارم تو خواب زیاد میترسه، گاهی اوقات حالش بد میشه و بازوش سیاه میشه، بردم پیش اطباء، گفتن که جن زده است و راه درمانی نداره. حضرت فرمود فستش کن، آب شوید پخته با عسل بهش بده، دو تا قاشق شوید رو یه نیم ساعتی تو آب بجوشونیم با اصلا طرف بخوره سه روز. خیلی براش موثره. خود آب شبید خونساز بسیار قوی هستش. خب تو بحث جرد و حرارت درونی، کسانی که مشکلات پوستی دارن و حرارت بدنشون بسیار بالاست، یا رگ اکحل رو باید فصل کنن که توضیح میدیم انشاءالله، رگ دست هست، اکحل تو دست هست، یا طبق روایت بعدی حضرت میفرماید که برو از پای راست فصل کن، پای راست صافن، رگ صافن که اونم انشاءالله توضیحش رو خواهیم داد، برای مشکلات کبدی، برای مشکلات پوستی و برای حرارت کبد بسیار مفید هستش. و بعدش روغن بادام شیرین و آب جو بخور. آب جو و روغن بادام شیرین یک مصفای بسیار عالی برای کبد هست. این ماوشعیرهایی که دارن توی سوپرمارکتی ها میفروشن، اینا هم مثل قرص آهن شبهه نجاست داره، چون اصلا میدونید که مجلس شرابی که یزید ملعون داشت شراب نبوده، شرابی که مست کننده باشه، فقاع بوده. تو روایت امام رضا آمده فقاع همون آب جو. این ما اون شعیرهایی که دارن تو بازار عرضه میکنن، دلسترا و اینها که با طعم واقعی جو و اینا مالتاش از خارج وارد میشه، مالت جو، و تماما بحث نجاست توش مطرحه، همون آب جویه که حضرت میفرماید. اما این آب جویی که ما میگیم سوپ جو درست کردی، جو رو بپز نیم ساعت، این میشه آب جو. همین این آب جو رو با روغن بادام شیرین مخلوط کنید بخورید، تو بدترین یبوست‌های مقاوم که طرف یه هفته شکمش کار نکرده، میگه آقا سنا خورده، روغن مالی کرده، همه کار کرده، فایده، آب جو و روغن بادام شیرین دو سه لیوان بخوره، شکمش کامل روان میشه.
یک روز سه لیوان
توی تقریبا 20 دقیقه سه لیوان رو بخوره، تو هر لیوان آب جو سه قاشق روغن بادام شیرین بریزه.
برای آب جو یعنی خود جوی خالی رو
یک به ده، یک قاشق جو مثلا، ده قاشق آب، نیم ساعت به جوشون این آب رو بردار، اون جو رو هم بخون سوپ جو بخورا، اون هیچی. اما این آب جویی که اینجا داریم میگیم برای مشکلات کبدی مفید هست، آب جویی که باید کم پخته بشه، به لعاب نیفته، غلیظ نشه، نیم ساعت فقط. برای کبد خشک هم خوبه، برای حرارت بالای کبد هم بسیار خوبه، برای یبوست های مقاوم فوق العاده است، یکی از نسخه های عمومی کبده. خب درمان درد کبد، درد کبد امروزه معمولا ناشی از کبد چربه، کبد چرب گرید سه که دیگه بشه تقریبا به درد میفته. طرف میاد خدمت امام صادق شکایت میکنه از درد کبد، حضرت یه فساد و صدا میزنه، میگه بیا پای راستش رو فست کن، اینقدر راحت درمان، اینقدر راحته. الان ما تقریبا اینجوری داریم کار میکنیم، یعنی بعضی از اطرافیان ما هستن اینا مثلا قلبه دم خیلی شدیدی دارن، هر چند وقتی بار گاهی اوقات ماهی یک بار حتی خیلی قلبه داره، حال مثلا سمت راست بدنش شروع میکنه گزگز کردن، دیگه عادی شده، گارو رو خودش میبنده، به من میگه فقط بیا تیغو بزن، من تیغو میزنم میرم، خودش وقتش شد گارو رو باز میکنه، دستشو میگیره و تمام، دوباره ماه بعد، دو ماه بعد، خیلی راحت شده. یعنی درمان به همین سادگی. خیلی اوقات ما رفقا میان میگن مثلا سیاتیکمون اذیت میکنه یا مثلا پامون گزگز میکنه، تو کوچه وایساده تیغو رو میذاریم میزنیم، یه 5 دقیقه میره روش چسب میذاریم میره خونش. خیلی عادی کار میتونید انجام بدید، راحت، که عرض کردم ماها خونگی باید کار کنیم که بتونیم برای اینها غلبه پیدا کنیم، و الله بخوای مطب بزنه، یه روز این میاد یه روز اون میاد، اصلا میشه زیر نظر پزشک میذارن، ولی باز همون هم درد سر داره. حالا ما کارامونو داریم انجام میدیم تو همه کشور، همه جوره داریم انجام، ما همش هم خونگی، به الحمدلله خیلی هم موفق شدیم، با خیال راحت تو خونه ها میتونید انجام بدید. خب درمان ارقنسا یا سیاتیک، حالا این که بعضیا میگن ارقنسا، نه ارقنسا دیگه خیلی وارد این نمیشیم، ما اینجا ننوشیم ها ارقنسا رو، دیگه
درمان
نداره. خب نیومده؟ خب
خب ببینید تو بحث بیارتی بیار قنسا ما یه توضیحات مفصلی بدیم که ببینیم که یا باید فصل کنیم و اینها. نگاه کنید این فرض کنید که ستون فقرات شخص باشه. خب کسانی که درد سیاتیک دارن یا تنگی کانال نخاع دارن یا هر مشکل دیسکش سر خورده، دیسکش پاره شده، فاصله افتاده، هر چیزی که دکترها میگن عکس گرفته، پارگی دیسکه، جا به جایی دیسکه، نمیدونم سو، هر چی که گفته، هر مشکل دیسک داره یا هر مشکل تنگی کانال نخاع داره یا سیاتیک داره، این سه تا یک ریشه داره. درست شد؟ حالا ریشش یا این ریشه اینها تفرق اتصاله به توضیح خواهم داد یا افزایش سودا. یعنی چی تفرق اتصال؟ به هر دلیلی مثلا لگن یه مقدار جابجا میشه، لگن طرف یه مقدار جابجا میشه، به جای اینکه صاف باشه یه مقدار مثلا اینجوری میشه، دیدی طرف که وای میشه مثلا اینجوریه، درسته؟ یه مقدار کتف راست افتاده، یا مثلا نگاه میکنی میبینی مثلا ابروی راستش یه مقدار پایین تره، پلک راست یه مقدار افتادگی داره، اون نشانه دهنده افتادگی لگنه. خب این لگن جا بده، این فاصله، این که اینجوری رفت بالاتر یه مقدار، فاصله بین دیسک ها کم میشه، درست شد؟ این که فاصله تنگ شد به کانال نخاعت فشار میاد، میگه تنگی کانال نخاع، نخاع عصبیه، به این عصب که فشار میاره این عصب ها تو پا ریخته، همه میاد تو پا تا کف پا میره، به اون که فشار میاره تا کف پاش درد میگیره، پشت رونش درد میگیره، ساق پاش درد میگیره، درست شد؟ نه. پس تنگی کانال نخاع و سیاتیک و دیسک گاهی اوقات تفرق اتصال هست، یعنی در هر صورت لگنه یا دیسک جا به جا شده، گاهی اوقات اینجا یک سودایی جمع شده که توی عکس میگن سیاه شده مهرهات، درسته؟ نه. یه سودا جمع شده،
زیر دستم صفر
میشه، امتلا پیدا میشه زیر دستش، صفر میشه یعنی پر شده، اونجاهایی که از سودا هست با فست درمان میشه، درست شد؟ حالا چجوری بفهمیم؟ رگ سیاتیک رو، ارقونسا رو که میخواد بزنید، اولا که پا رو از بالا تا پایین باید ببندید، اما نه اینجوری پیوسته. الان ببینید اینا چقدر فاصله دادن، دقت کنید، نگاه کنید چجوری بسته، باید 6-7 متر پارچه باشه، تقریبا 7 متر پارچه باشه که از بالا به صورت پیوسته پشت سر هم صف یه جوری ببندید که طرف اذیت شه. تو روایت میگه یه جوری باید ببندید که به حالت قش بیفته. از بالای رون. دقیقاً از بالا، از هر جه.
بالا به پایین.
از بالا به پایین خیلی صف باید ببندید، زور مردونه حسابی که طرف یه خورده اذیت شه.
هر طرف که درد داره.
هر طرف که درد داره. میبندید تا پایین. تا بالای قوزک حسابی که صف بستی، اگر مشکلش از امتلاع باشه، یعنی همین امتلاع سودافی، این میشه امتلاع دیگه، یا تفرق اتصال یا امتلاع دیگه، اگر مشکلش از امتلاع باشه رگه ورم میکنه، رگه میزنه بیرون، مثل این، اینی که میبینید یه مقدار مشخصه، درسته؟ حالا یا از بالای قوزک رد میشه یا از زیر قوزک رد میشه، دیگه خیلی فرق نیست، خیلی اوقات زیر قوزک رد میشه، یا کف پا هست، بعضیا نمیدونم دیدید اینا دردای سیاتیکیشون کف پاشونه، اونی که درد کف پاشه، کف پاشو باید پس کنید، رگ بزنید، باید سوراخ کنید کف پا رو، اونی که این رگش بالا اومده امتلا داره، اینجا رو باید فست کنی. اگر پیدا نکردی تمام رگهایی که روی پا هست نگاه کنید، این تو هنده فکر میکنم به راحتی شاید بگم روزی 200-300 نفر رو درمان میکنن بدون هیچ هزینه‌ای، کنار خیابون واسده، یه پا رو گذاشته اونجا، یه پا هم رو زمین، یه باند کشی میبندن و تیغ میزنن خوب میشه میره. حالا همین رو بخوای با پزشکی امروز درمان کنی، اول برو عکس بگیرو، برو ویزیت بده، برو فیزیوتراپ و برو کوفت و زهرمار، آخرش هم درمانت نمیکنن، جراحیش هم درمان نیست آخرش.
تو انگوش کوچیکه هم میزنن.
بعضی هم تو انگوش کوچیکه میزنن. من چون نزدم تا الان دیگه تجربه نه، اما تو بقیه موارد تجربه داریم. زدیم. هم کف پا رو سوراخ کردیم، هم اینجا رو زدیم. خونه سیاه به شدت غلیظ، هر چه بیشتر بیاد بیشتر به نفع بشه. پاش سبک سبک میشه.
رگای روی پا هم
روی پا هر چی بود بزنید. 7 تا 8 تا 10 تا رگ روی پا. نه همونه که رو پا هست. اگر کلن پیدا نشد بزنید. اگرم نه اصلا طرف خیلی بلغمیه، شحمیه، خیلی توپل، اصلا رگ کلن پیدا نکردی، میریم سراغ راه های دیگه. پس درست شد فست یکی از راه های درمان سیاتیکه. این دو سه تا فستی که گفتیم، یا کنار قوزک یا روی پا یا کف پا، میشه یکی از درمان ها. روی پا رو بزنید، پیدا نکردید روی پا هرچی هست بزنید. گاهی اوقات رگ بله همه شو روی پا هرچی بود، نگاه کن چجوری زده، 5-6 تا رگ پیدا کرده، همه رو خونی نمیاد، خیلی خیلی کم خون میاد. حالا یا رگ رو پیدا نکردی یا فست رو زدی طرف خوب نشد، میری سراغ بقیه درمان ها. اصلا چرا این تفرق اتصال ایجاد شد؟ جا به جای دیسک ایجاد شد، تجمع سودا ایجاد شد. اصلی ترین دلیلش سستی عضلات ستون فقرات هست، همونی که آقا بهش میگه فیله. اصلی ترین دلیلش اینه، چون ما هی نشستیم یه جا، تو ماشین نشستیم، تو خونه نشستیم، سرکار نشستیم. قدیم از سواری بود، همین الانش کسی که این مشکلاتو داره از سواری کنه مشکلاتش حل میشه. یعنی کسی که تنگی فلان نخا داره، گفتن آقا قطع نخا میشه دیگه، سیاتیک داره، دیسک داره، امکان از سواری داره، با از سواری همه مشکلش حل میشه. بله
با از سواری کمردت بیشتر میشه.
انجام دادی
سوار الاغ حداقل
شدی؟ الاغ الاغ تکوناش فرق میکنه، ریز میزنه از قشنگ. چون من سوار شدم دارم
میگم، این ناحیه نشیمنده این پشت درد میگیره، بالا اذیت میشه،
تقویت میکنه، فکر میکنم خوب بالا پایین نمیشید، ضربه بهت میخوره. اگر اصولی سوارشی کامل درمان میکنه. حالا با یه بار که نه دیگه، آره یک ماه شما روزی یه رو 20 دقیقه از سواری کنی، روزای اول که کل بدن درد میگیره، انقدر بدنمون سرد و خوش شده کل بدن، ولی بعد خوب میشه. پس اصل سستی عضلات ستون فقراته. برای درمان حتما قلط بدن رو باید داشته باشه.
چی داشته باشه؟
قلط. اینجوری که به کمر خوابیده، برگرده سمت راست روی شکم، از اون ور برگرده سمت چپ روی شکم.
نمیشه کلا قلط بگیره؟
نه این ور اون ور باید بشه که ته نگیره. از شبی 10 بار شروع میکنم، شبی یه دونه میبره بالا تا 40 بار. قلط
بدن و چی؟
چه ورزشی؟ نه این تخصصی ستون فقرات رو تقویت میکنه. دو خرقلت خرد این شدیو قلط میزنه؟ دست و پاش بالاست قلط میزنه، این ورمور میکنه، طرف میخوابه، یه دست و یه پا رو میاره بالا،
دو شکر
نه دیگه، به کمر خوابیده، یه دست و یه پا رو میاره بالا تا جایی که میتونه، این دست و پا رو خم میکنه به سمت مقابل، یه چند ثانیه نگه میداره، دوباره میبره بالا. چند بار این کار رو انجام میده؟ بله؟ من نمیرم حالا دیگه سه اسمش ما دهاتیشو بلده بید. یکیش زالو اندازیه روی نقطه درد، هر جا درد داره همونجا هفته 5 تا تا تقریبا 5 هفته.
پس شد اگر فست جواب نداد یا رگ پیدا نکردید این کارا رو انجام بدید دیگه. حالا سیادون عسل و سویق سنجد هم اضافه کنید کامل حل میشه. برای درمان سیاتیک تنگی کانال نخاع دیسک، اول فست، فست رو گفتیم عملیش هم بعد از ظهر انشاءالله، که حالا یا رگ روی پا یا کف پا رو میزنیم، یا نشد یا امکانش نیست یا پیدا نکردی یا بهتر نشد میرید سراغ اینا به همراه دوسین آسیادون اصلا نوشتم دیگه. خب حالا کسی هم که میخواد نگیره این مشکل رو قلط رو داشته باشه، هر شب قلط بزن که عضلاتش تقویت بشه. خلقت یه داوطلب بیاد، یه گاوطلب بیاد اینجا خلقت رو یاد بده. اس خارجی دانکی قلط خوبه. آقا اینجا دراز بفرمایید. این
کودک
آره دست پای راستو بگیر بالا قشنگ بالا قشنگ 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 قشنگ. آها آها
حالا کمر پایین باشه، دستو بالا خم کن، خم کن تا جایی که میشه این بر، این بر باید صاف بشه، این بر این تا جایی که میتونید میبرید اون بر، تا جایی که میتونه سعی کنه کمر رو زمین باشه میبره اون بره اینجوری آروم آروم فشار بعد انقدر بدنشون نرمه قشنگ پاشون به زمین میره.
ما کمکشون کنیم.
آره کم کم نگه میداره میاره بالا، شبیه 7-8 بار این کارو انجام میده بعد اون
استاد هر دو طرف فقط یه طرف
هر دو طرفو این یکی حالا دستمو بذار بالا برو اون بره دست بزن. خب حالا بیا این بره، حالا دوباره بیا این بره، این میشه یه بار از شبی 10 بار شروع میکنه تا 40 بار این هم میشه قلط زدن. دست شما درد نکنه.
این زانو زدن روی چیز
دیگه بقیه چیزا هست درمان باز زیاد گهواره هست. بعد خیلی اوقات از سیاتیکه همون فسته حملش میکنه. این از درمان ارغونسا جایگزین عمل جراحی هست. اومدن پیش پیغمبر، خیلی حدیثش حدیث جالبیه، گفتن آقا ما یکی از همسایه همون این متن عربی حدیث هم ما توی جزوه آوردیم برای عزیزان، صفحه 5 پاورقی 7 رو نگاه کنید. یه عده از انصار اومدن گفتن یا رسول الله ما یه همسایه داریم که شکم درد داره، اجازه میدید دواش کنیم درمانش کنیم؟ حضرت همون با چی؟ گفتن یه یهودی هست که درمانش میکنه. گفتن به مازا. حضرت همون به مازا با چی درمانش میکنه؟ قالو یشو قلبت فیستخرج منه شیئا، شکمشو پاره میکنه یه چیزی از تو شکمش در میاره. تقریبا شاید بشه گفت بحث مثلا آپاندیسین ها شاید به ذهن خودمون، یعنی نشون میده از همون اول یهودی جماعت دنبال مکانیکی و قصابی بود، نگیم جراحی. دیدید که یه بخششون مکانیک هم دکتری امروز بالاخره پیچ مهره میکنن، پاش مشکل داره پروتز میذاریم پیچ مهره میکنیم، ستون فقرات همه پیچ مهره است، اینا مکانیکا قصاباشون میکنن میندازن دور، مشکل کلیه داری بکن میندازن رحم بکن میندازن دور، تهان کیسه صفرا آپاندیس روده، فقط برای سردرد تا الان پیش ندادن که کله رو بنداز دور یه کله دیگه بذار، اینا اگه دورشون برسه حتما انجام میدن. اینا قصاب یه عده‌شون که دیگه اوج پیشرفتن اینا بنا هستن، تزریق سیمان دارن، دیدی؟ تزریق سیمان برای شکستگی ها، برای درمان مشکلاتشون سیمان تزریق میکنن. خیلی علم بشر داره هر روز پیشرفته تر میشه قدرت خدا. حالا یهودی جماعت دنبال جراحی بوده، پیغمبر که راحت داشتن گفتن نه این کار انجام ندید، رفتن بار دوم اومدن فرمود نه، رفتن بار سوم اومدن فرمود هر کار خواستید بکنید، رفتن و جراحی کردن اون چیز از تو شکمش در آورد و شکمش رو دوخت و طرف هم خوب شد. اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا این برادر دینی ما این خوب شد حالش، فرمود بله خوب شد، اما ان خیر الدواء بهترین درمان حجامت و فست و سیاه دونه، یعنی عمل جراحی عرض کردم اگر میبینید یه درصد بسیار کمی اینها تو عمل جراحی موفقیت دارن که البته درصد بسیار زیادی آسیبش هم بیشتره، اما یه درصد کمی 10-20% میگه عمل کردم خوب شدم، مکانیزم عملش اخراج اخلاط خروج خونه، خون رو که خارج کرده با این عمل جراحی مشکلش حل شده، خب ما اینو با فصل انجام میدیم، بهترین دوا بهترین درمان فصل و حجامت و سیاه دونه هستش. این از فوایدی که تو بحث فصل اومده. اما آداب فصل، یه سری کارا رو قبل فصل بعد انجام بدیم، یه سری کارا بعد فصل. پاشیدن گلاب، حالا ما نوشتیم گلاب، شما هر چیز خوشبویی که طعمش گرم، اسانس نعنا داری؟ معجزه هست اسانس نعنا، حالا احتمال من بعد از اون بیارم، فوق‌العاده عالی تو بحث بیماران ریوی مثل همین کرونا اینا هم خیلی عالی جواب میده. بیا اسانس نعنا رو استفاده کنید. نداری عرق بهار و نارنج، نداری اسفند و کندر دود کن اصلا. یک بو یا یک دود گرم تو این فضا باشه مفیده. دو خوردن یه نوع شیرینی، یه شیرینی طبیعی، حالا ما نوشتیم شربت شیره یا شربت عسل، خرما بخوره، شکر سرخ بخوره، طبیعی باشه شیرینیش قبل از فصل، مثلا اینایی که یه مقدار میترسه سالشون بچه. روزی که فصل انجام میشه به هیچ عنوان کار سنگین و ورزش انجام نشه. کار سنگین یعنی چی؟ طرف مکانیکه، آقا صبح تا شب کار کردید، میگه شب نما تفسش کنید، یه روزی که کار نداره، گچکار بنای کار سنگین انجام داده یا ورزشکار رفته ورزش کرده، این دیگه فصل براش خوب نیست، حتما غذای سرد رو بپرسید. کسانی که میخوان بعد از ظهر فصل بشن حتما نهار نهاره با طبع گرم بخورن. نمیدونم اردشیره دارید، خرما دارید، بهترین چیزی که من میتونم بهتون بگم خرماست.
استاد پر یا خالی بودن معده هم تاثیر داره؟
باید پر باشه تو فصل و حجامت، حتما باید سیر باشید، نه اینکه تا اینجا خورده باشه، سیر باشه تا احساس گرسنگی نداشته باشه.
شیرینی چی؟
شیرینی طبیعی
مثل همین زوانی که با
خورما، چرا قد راه دور میره؟ خورما زهر امروز 15 تا خورما بخورید بهترین چیزه.
کسی جرم‌مزاج باشه
باشه، باید شکم باید پر باشه، نمیگم حتما شیرینی بخوره ها، یه غذای با طبع گرم، غذای سرد نه. مثلا میاد میپرسه ساعت 10 صبح میخوای فستش کنی، صبحانه چی خوردی؟ میگه نون پنیر گوجه خیار. بدترین غذای آدم، بدترین صبحانه آدم پرچمه، پنیر و خیار گوجه. بدترین شام آدم زرش پلو با مرغ، همش سرد و خوش. میتونید بعد اون گرماشو تامینش کنید.
استاد زمانش برای فصل دادن
صبح بفرمایید میگیم ان شاء الله. پس غذای سردو بپرسید که چی خوردی. کسی که فصل میشه بهتره نبینه، داخلو دارید دستشو رنگ میذاره، و صورت تو اونور کن، اون لحظه‌ای که تیرو میخوای بزنی نبینه. فصل در حالت خوابیده احتمال قش و ضعف رو کمتر میکنه اگر طرف بخوابه، ولی خب اگر نشسته باشه، مخصوصا فصل دست، فصل پا که باید ایستاده باشه حتما، نشسته اگر باشه اثرش بهتره.
بهتره؟
بهتره، بله. دست پا ایستاده باشه، اما اگر خوابیده باشه احتمال قش و ضعف کمتره، اثرش تو نشسته بهتره.
نبینه خیلی
به نظره، نشسته باشه نبینه.
استاد فصل کشیده اگه باشه باید خون روی چیزی باشه،
روی تختی باشه که خون پایین بریم. آره دیگه، شستن با آب سرد، با آب گرم، مخصوصا در فصل زمستان. ببینید ما یه قاعده کلی داریم، این قاعده کلی شاید بهتون بگم 10 نکته بسیار مهم از توش در میان. این قاعده از اون قاعده هایی که تو طب خیلی کاربرد داره. هنگام سردی خون به درون میرود. سردی یعنی که یکیش زمستان، دیگه شب، دیگه هنگام خواب، دیگه مکانهای سرد مثل ییلاقات.
دوش آبستر مثلا،
حالا هر چی.
ببینید چون توی شب خون به درون میره، حالا خون به درون میره چه اتفاقی میفته؟ هضم قوی میشه.
خب هضم قوی شد باید چه کار کرد؟ خون رفته دور دستگاه گوارش، دستگاه گوارش رو گرم شده، قابلمه بدنت حرارتش زیاد شده، غذا رو زودتر هضم میکنه، هضم قوی میشه. حالا که هضم قوی شد پس خوراک باید بیشتر و سنگین بشه. پس مهمترین وعده غذایی میشه
شام.
برعکسش رو به ما گفتن، درسته؟ گفتم جز دروغ به ما چیزی نگفتن، جز دروغ به ما چیزی نگفته پزشکی غربی. اگر فرصت شد براتون توضیح میدم تو جزئی ترین مسائل. مثلا میگن شیر کمچرب باعث میشه که کلسیومش جذب بشه،
درست.
کامل برعکس دارن میگن، 180 درجه برعکس حقیقته. اصلا شیر کمچرب جذب نمیشه، رسوب میکنه. فرصت شد توضیح علمیشو بهتون میدم که چقدر قشنگ دروغ میگن. کندر باعث بیش‌فعالی میشه، دروغ میگن. روغن زیتون برای سرخ کردن خوب نیست، بهترین روغن برای سرخ کردن زیتونه. عسل برای بچه زیر 2 سال، برای بچه زیر 1 سال خوب نیست، بهترین غذا عسله. دارن دروغ میگن تو همه مسائل. اینم همینه، حضرت میفرماد کسی که 2 شب پشت سر هم شام نخوره تا 40 شب قوتی ازش میره که دیگه بر نمیگرده. تا صبح رگ عشا یه مقدار، تا صبح رگ عشا لعنت میکنه، میفرماید میترسم امتم شام نخورن زود پیر بشن. میفرماید غذای شب بهتر از غذای روزه. خیلی روایت داریم در مورد شام. اینم دلیل علمیش.
تو زمستون غذا باید سنگین بشه. قدیم اول زمستون که میشد اول فصل پاییز رفتی
برمیداشتن قرمه درست میکردن، گوشت و کله پاچه و اردشیره و آبگوشت و آش و غذای سنگین رو باید بذاری زمستون. تابستون آبدوخیار رو غذای سبک.
موقع خواب، پس موقع خواب هم در روایت میفرماید شکم باید پر باشه.
حالا توی شب، توی خواب و در زمستان ما الان 3 تا عامل هضم داریم، حتما باید شکم پر باشه. شامو بده به دشمنت که دشمنت قوی بشه،
درسته؟
همین همینه دیگه. ناهاری که بدترین وعده غذاییه با 7 نفر، عجب، کامل برعکس میکنن همه چیزو. خب حالا همه اینا رو گفتیم که چی بگیم؟ آقا در هنگام سردی خون به درون میره، شما اگر با آب گرم بشوری اینو که ورده با آب گرم که بشوری خون به سطح میاد، میتونید فستش کنید، درست شد؟ علت این که میگه تو زمستان با آب گرم بشورید اینه که خون به درون نره. این نکته است که باعث، ببینید در خود روایت در رساله زرقی، که باعث ظاهر شدن خون، نرم شدن پوست، کم شدن درد، آسان شدن فصل میشه. خون ظاهر میشه، خون میاد به سطح 10 دقیقه قبل، 10 دقیقه با آب گرمی که خیلی گرم میشه، دوش گرم بگیره، خوبه. خوبه دیگه، هر گرمی، حالا اصلا تو فصل گرم که باشه نیاز به هیچی نداره، همونجا فصلش کن چون خون به سطحه. و بعدش روغن مالی، درست شد؟
استاد تو بحث خون بودیم، ما چون ماساژ کار میکنیم میپرسم جریان خون میره بالا گردنش، خون
میره، بله.
خب بعدش بس سریع انجام بشه،
خیلی عالی، خیلی عالی. یعنی قبل از اینایی که دیسک دارن، سیاتیک دارن، قبل این اگر شما یه ماساژ بدید از سر تا پا، از بالا بیاد به پایین و بعد اون پایین رو تیغ بزنید، فوق العاده عالی میشه، تمام اخلاط رو خارج میکنه، خیلی مفیده. بیاد پایین، چون میخواید پایین رو فصل کنید. آره اگه خواستی پایین رو فصل کنید بیاد پایین. همون رو زالو بنداز، زالو یا حجامت کن، همونجا رو میکشی بیرون. من داشتم موارد دیسک شدیدی که طرف میگفت من سجده که اصلا نمیتونستم برم، مهر رو که برمیداشتم سرمو خم نمیتونستم بکنم، مهر رو میذاشتم به پیشونی، 5-6 قدم از تو آشپزخونه میمادم، باید میشستم رو صندلی، اینقدر درد داشتم. فقط هم گفته بودن جراحی، 7-8 مرحله زالو انداختم، دو سه ماه قلط زدم، سیالون عسل خوردم، استخونساز خوردم، کامل کامل خوب شد. 100%. گفت بعد هر نماز من دارم دعات میکنم. راحت میدم نماز میکنم، رکوع، سجده، همه کارم انجام میدم. به راحتی بیماری هایی که در پزشکی غربی هیچ درمانی براش ندارن، شما به راحتی میتونید درمان کنید. تو بحث کرونا حجامت قاعده ریه، بیمار رو از بیمارستان فقط نجاتش بدید. از بیمارستان بیاریدش. حتی کسایی که بدون ماسک اکسیژن نمیتونن نفس بکشن، با ماسک اکسیژن بیارش خونه. همونجا قاعده ریه، پشت ریهاشو دوتا حجامت بزن. به یک ساعت نشده بلند میشه، حالش خوب میشه. فوق العاده به راحتی با تخلیه ها، چون کرونا مثل آنفولانزا است، هیچ فرقی با آنفولان. ریه پر شده از فضولات، افزایش بلغم. خب بیماری هایی که غلبه اخلاط بود و افزایش فضولات بود باید چه کار میکردی؟ باید تخلیه میکردی. خب به این تخلیه حجامتی میدی. یکی دیگه مثلا مشکل داره، ممکنه تخلیه فسک بشه بریم، یا یه تخلیه دیگه فضولات و خالصون خوب میشه دیگه. بیماری که چیز خاصی نیست، افزایش اخلاق دیگه. خب اینم از تو بحث روغن مالی، هم در حجامت هم در فسک، هم قبل تیغ زدن هم بعد تیغ زدن باید روغن مالی کرد. میخوای تیغ بزنی؟ اول یه روغنی به ما. حالا روغن گرم عمومی باشه، کنجد، نه زیتون، کنجد، بنفشه. تیغ رو که زدی، خون که پاشید، دوباره روش یه چند قطره روغن بریز. به دلیل اینکه این سودا غلظت زیاد داره، باعث میشه رگ بسته بشه، خوب تخلیه نمیشه، بیمار اذیت میشه. روغن که روزی دیرتر بسته میشه، راحت تخلیه میشه. تو حجامت هم همینه، قبل اینکه تیغ بزنید روغن به ما. بعد که تیغ زدی از بالای یه لایه روغن بریز که خوب تخلیه شه. اگر از کسی فقط لیوان اول خونگیری کردی، خونای رقیب رو خارج کردی، بله دقت کردی، تو حجامت لیوان دوم به بعد دیگه لخته است مال همه، چون لیوان اول رقیقا رو خارج کردی، حالا تازه زور حجامت از دوم به بعده. اونی که میگه رفتم مطب دکتر یه لیوان فقط ازم خون گرفت، خیانت کرده. مثل همیشه که پزشکی غربی فقط خیانت میکنه، اینجا هم همینه. چون تیغ رو خوب نزدید، تیغ سطحی بوده، چه عمیق یعنی چی؟ به میلیمتر نمیشه، نمیتونی بگه آقا 2 میلیمتر 3 میلیمتر، چون کسی حواسش نیست چند میلیمتر داره. تیغ رو باید یه جوری بزنید که شبنم رو ببینید. آره. تیغ رو زدی شبنم رو دیدی، یعنی عمرش خوبه. یکی از تیغ رو میزنه یه ردیف زد، هیچی، حالا میخواد به زور ساکشن خون بگیره، متاول میزنه. پس اصل یا حجامت نکنید، یا اگر حجامت میکنید عمیق بزنید. آقا کمخونی داره، خود حجامتش نمیکنید. 2 ماه 3 ماه خونساز بهش میدیم، خرما و سیب مویز، بعد 2-3 ماه حجامتش کنید که قشن تخلیه بشه. تو فصل هم همینه. پس بعد از تیغ زدن هم باید برای اینکه این عروق بسته نشه خوب تخلیه بشه فضولات، چون این فضولات خودش باعث میشه خون. همین دیگه، اینی که میگم شبنم زدید روغن، روغن، روغن اگر بمالید، همون کسی که دفعه دوم لیوان گذاشته میبینی خون نیومد، حسابی روغن میمالی، با این لیوانه روغنه رو میکشی قشن به همه جایی، بعد ساکشن که کردی دوباره خون میاد. روغنه خیلی اثر گذاره. حالا دیگه حجامت برای حجامته، ما فصل رو بگیم. خب اما بعد از فصل، یعنی تیغو که زدی، اولا میخوام ترستون بریزه ها، احتمال داره محل تیغ تا یک بند انگوش ورم کنه. خب باشه، نه خطر داره نه ضرر داره نه نیاز هست کاری انجام بدید، فقط داریم میگیم که اطلاع پیدا کنید اگه ورم کرد وحشت نکنید. داره چرا ورم میکنه؟ این خون گارو رفتی، خون جمع شده میخواد خارج بشه، شما خوب باز نکردی، رگ رو خوب باز نکردی، خون نمیتونه تخلیه شه، جمع میشه اینجا. نه نه، کارش دیگه نمیشه کرد، چون دیگه تیغو زده. این بعد از اینکه فصل تموم شد برامش هم میخواد. پس ترس اصلا نداره. دو، گاهی اوقات بعد از زدن رنگ یه مقدار رگ بازی میکنه میره زیر پوست، یه مقدار خون زیر پوست جمع میشه، طرف فردا میگه آقا دستم کبود شده، اینجا کبود، اینجا سرد شده، اینجا سرخ شده، درد داره، کاملا طبیعیه، خون رفته زیر پوست. چه کار کنم؟ هیچی. نه نیاز هست کاری کنی، نه خطر داره نه ضرر داره. ممکنه مثلا سه چهار روزم طرف اذیت شه بعدش خوب میشه. علت رگ رفته زیر پوست، یه مقدار خون رفته زیر پوستش.
بار سنگین بلند
مثلا می دو سه روزی که بعد سبوتر کن
بعدش خون تقدیم فقط میره که بعدش
خون داره میاد ولی با حجم زیاد خارج نمیشه دیگه.
استاد راهی نداره که ببین چون خیلی ترسا به خاطر همین رو بارش میشه مثلا یارو طرف اون دفعه دومش میگه بیا چون دستش اینجوری شده بیا نمیاد.
داریم میگیم که توضیح بدید، توضیح بدید آقا حجم خون پشت این شکاف فست زیاده نمیتونه خارج بشه، ورم کرده کاملا عادیه و بهشون میگه آقا احتمال داره کبود بشه.
همون قبل از اینکه
بزنیم آره احتمال داره کبود چه احتمال داره ورم کنه، اینا کاملا عادیه
جذب میشه دیگه.
آره دیگه آره هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ ضرری هم نداره، با خیال راحت فست.
پس این
فست
اون فستی که ما
انتظار
داریم نبوده؟
چرا چرا حجم اون خونه گاهی اوقات حجم اون خونه خیلی زیاده. پریز از شوری بعد از حجامت و فست، الان فست حجامت کردی شب غذا برنجی نخوری، ظهر غذا برنجی نخوری، شوره نمک نخوری، این نکته بسیار بسیار مهمه. نه وقت چقدر داریم اینا رو ما بخواییم، وقتمون هم خیلی نیست. ببینید همچنان که این بحث سردی رو گفتم یکی از قواعد اصلی ما تو بحث الان تخلیه ها و استفراغات رو یه آشنایی مختصر پیدا کردیم، درسته؟ حداقل اسمش رو شنیدیم. این یکی از قواعد ماست بعد از تخلیه، یعنی استفراغات جذب بالا میره. خیلی مسئله مهمیه، خیلی دقت کنید. قیه عملی کرده بالا آورده، داروهای معده اینجا اثرش بیشتره، اینجا آویشن زیر نعنا اثرش بیشتر از قبل، و بالعکس الان اگه سردی بخوره اثرش بدتره بعد قیام، چون معده آماده است، حالا جذبش رفته بالا، سردی هم بیشتر جذب میشه. بعد از حقنه برای روده دارو میخوای بدی، بعد حقنه اثرش بیشتره. بعد حجامت و فست این مصفای کبد تصفیه کننده خون اینجا باید بدی. این اناری که بعد حجامت و فست میخوره، سکنجبینی که میخوره، شکر سرخی که میخوره، کاسنین که میخوره، اثرش چند برابر اون انار و سکنجبین قبل حجامته. جذب کبدی بالاتره، جذب خون بالاتره. بعد از رابطه جنسی و بعد از نزدیکی اثر داروهای ناباروری و نازایی بیشتره، همچنان که اثر غذاهای سرد بدتره. بعد رابطه میره آب یخ میخوره، میره دوش آب سرد میگیره، زیر کولر میخوابه. این سردی ناباروری میاره تو آقایون، تو خانوما نازایی میاره. بعدش یه غذای با تب گرم، خرما، کندور، شیر عسل، شیر پرچر، این بسیار مفیدتره. بعد ایام عادت قدیم یه دونه زرده تخم مرغ روی پد میذاشتن که جذب رحمی بشه، رحم گرم میشد. الان هیچ قاعده ای نداره، حمام میره، استخر میره، خب بابا رحم سرد میشه. خیلی مسئله های مهمه. بله؟ فیبروم کیس، نازایی، ناباروری، نمیدونم اندومتریوز، افتادگی رحم. چرا اینقدر تو زنای امروز زیاد شده؟ کی قدیم اینجوری بودن زنا؟ نه اینقدر پزشک متخصص زن داشتیم، نه اینقدر بیمار. الان هرچی پزشک بیشتر میشه مریض بیشتر، ولی دارن بدترشون میکنن. اینقدر الان همه دارن تیکه تیکه میشن، هر کی میاد پیش ما این رحم نداره، اون کیسه صفرا نداره، اون تعال نداره، اون روده نداره، اون کلیه نداره، آقا دیگه کی موند؟ واقعا اگه از اول خلقت اینجوری میخواستن احمقانه درمان کنن دیگه کسی نسل بشر نابود میشه توی 7000 سال 50 سال دارن تیکه تیکه میکنن آدم سالم دیگه نداریم ما چجوری دارن درمان میکنن. خب پس این بحث تخلیه ها حالا تخلیه شده فست و اجامت کرده قضای شور اثرش روی کبد دیگه خیلی بد خواهد شد مواظب باشین. پس بعد از پاکسازی حالا اینا رو ما نمونه گفتیم، بعد حمام، بعد عرق کردن، بعد بیماری، بعد عطسه اینا. خب در صورت بیحالی حالا طرف اومد حالش بد شد سلام داره گیش میره خب باش فقط گزینه اول مهمه چی؟ به پشت بخواه پاشو بده بالا همین هیچ اتفاقی نمیفته ها. چرا حالش داره بد میشه؟ این اصلا مکانیزم طبیعی بدنه، خون داره خارج میشه. خب قلب مهمترین عضو بدنه، برخلاف اون چیزی که تو پزشکی قلبی مغز رو خیلی بزرگ میکنن، نه قلب از همه مهمتره. وقتی به قلب داره آسیب میرسه خون از همه جای بدن جمع میشه دور قلب. دیدی طرف میترسه چه اتفاقی میفته؟ میره بالا بعد چی میشه؟ چهرش سفید میشه، خون دور مغز میاد دور قلب، دست و پاش یخ میزنه میاد دور قلب، معده ترش میکنه نمیتونه وایسته، همه خون بدن میاد دور قلب، قلب زنده بمونه. فست کرده، هجامت کرده، خون داره کم میشه از دور قلب، یه پیغام میفرسته خون از مغز جمع میکنه میاد دور قلب، طرف یه مقدار بیحال میشه. خون کاملا طبیعیه، بخوابه، اتفاق خاصی نمیفته، کاملا طبیعی است. به خواب مشکلش حل میشه. دیگه بقیه کارهایی که ما نوشتیم، آب بپاشید و گلاب و شربت شیره و شربت عسل، اینا دیگه اصلا نیاز نیست. هیچ فرقی نداره. من یه بیماری داشتم. اون موقع که میومد حدود 4 سال پیش. میگفت من 9 سال پسوریازیس دارم. دوستادس و شبا که زن و بچه‌م میخوابن کار من تازه شروع میشه، پاهامو شروع میکنم خاروندن، یک کاسه پوست جمع میکنم. این پسوریزه پوست ریزی داره دیگه. گفتم خب آقا فست باید بزنی، فست پا. خب فست پا هم زدنش یعنی پیدا کردن رگش یه مقدار سخته، هم رگو که باز کردی خون فوران نمیکنه، آروم آروم خون میاد. اینو ما بستیم و رگ پا رو زدیم، دیدیم خون پاشید، خیلی امتلاع داشت. پای راست رو زدم خون پاشید و خون سیاه، دقیقا این رنگ این لپتاپ. دو تا پا رو میزنیم؟ اشتباهه، دو تا پا زدم ولی ما این اشتباه انجام دادیم. پای راست رو زدم خون اومد و خیلی خون سیاه بود، رنگش هم قرمز نشد. بزنم پای چپ رو، بزن ورزشکار من که چیزی نمیشه. بسم الله پای چپ هم زدیم و دیدم اینم خون سیاه اومد. آقا یه صافن هم برات بزنم. بزن آقا بزن، من که چیزی نیست. کلن رگ صافن تو پا میگم من. ما صافنشو که زدیم تعجب، هر ستا هم خون پاشید، خیلی عجیب بود. این گفت حاجی حالم داره بد میشه. من اصلا نشد بهش بگم بشین، خودش افتاد، افتاد و چشاش رفت بالا و شروع کرد پا زدن و بعد از این صداهایی که در میان از ته حلق و این ها دیگه وضعیت از این بدتر فکر نمی‌کنم کسی تو عمرش ببینه. ما دیگه همه چی به هم ریخت دیگه، به هم ریخت، سری پا رو گرفتیم بالا و فک خفت کرده بود. یکی از رفقا سری یه قاشق شیر به زور وارد دهنش کرد و یه 10 ثانیه‌ای ما صبر کرد. بعد صدایی سرم گفتم مهدی تو ها بودم. خب این بدترین تجربه است که 3 تا فست پا توی 10 دقیقه بزنی. فست پا کلن سخت زدنش و چون خون از بالا به پایین میاد مغز سرد میشه، یه مقدار حال تحاله تعب و سرگیجه کاملا توش طبیعیه. وایسه بهتره. خب حالا ما زدیم و بعدشم یه رو بعدش حالش خوب شده، بلند شد با آب سرد شد رفت تهران، سوار ماشین از تهران اومدم رفت تهران. بعدش هم زنگ زد آقا چقدر من حالم خوبه، اصلا آرامش دارم، خارش پاش کلن رفت. رنگ پاش 70 درصد بهتر شد. دیدی که رنگ پوستشون برمیاد، خارش کلا رفت، رنگ پاش هم بهتر شد و همین راحتی. این یه بدترین حالت بود دیگه. بوده ما در یه مرکزی بود مال تو پردیسان آموزش فصل دادیم و یک بنده خدای خانما فصل کردن، فصل کردن گفت داره حالم بد میشه. گفتم خب باز کنید کارا رو رگ رو ببینید. انقدر دیدیم کاملا عادی، اصلا از هیچ چی نمیترسه. باز کردن رو رگ رو گرفتن، گفت حالت تهوع دارم. گفتم خب بره تو اتاق. رفت تو اتاق و یکی دو بار بالا آورد، خیلی کم. بعد چشش جایی نمیدید، گفت چشام هیچ جایی نمیدید. آقا کاملا طبیعیه، خون اومده دور قلب، مغز خیلی الان خون نداره. یه رو 20 دقیقه صبر کن، هیچ اتفاقی نمیفته. نه کسی به کما میره، نه کسی میمیره. بابا شما تو اهدای خون چند سیسی خون میدید؟ 450 سیسی. لیوان حجامت چند سیسیه؟ بزرگش 125. بزرگ بزرگش که مالی آدم هایی کن 125 پر. پر نمیشه هیچ وقت. 4 تا از اینا پر بگیری میشه یه بار اندازه خون دادن تقریبا. در واقع همه معمولا با 75 سیسی میدن، یعنی 6 تا 7 تا پر خون بگیری میشه یه بار اهدای خون. ما تو فست نهایتا 200 سیسی خون میگیریم، نصفمون. ترسی نداره. فقط عرض کردم علت بیحالی و ضعفی که ایجاد میشه اینه که خون دور قلب داره جمع میشه، طرف دراز بکشه. هیچ اتفاقی نه. دوره قبل همینجا هم دادیم یه بنده بودم، حالم داره بد میشه، گفتم برو بخواب پاتو بزن بده. یه روز بعدش هم بلند شد.
استاد تو سندرم دام چی؟ بیماری خیلی زیاده، پوستی و خارش.
سندرم دام؟ این مغزی بیشتر. این مغزی اون اصلا یه موضوع دیگه است. اصلا خیلی وقت میشه فصل کرد، کبده. حالا تو هم بیماری پوستی. پس ببینید خیلی راحت. جای دیگه بوده، همین ماه پیش ما خرم‌آباد بودیم آموزش فصل داشتیم، زدیم طرف و نشسته بود رو صندلی، نشسته بود فصل زدیم، دیگه اینجوری داره میره. طرف گفتم آقا گارو رو باز کن باز روی. این رفت، رفت و چهرهش هم کامل زرد شد و اینو خوابوندن. یه دیم اینجوری مثلا دستش بی اختیار داره میره بالا. رفیق ما عطر داشت همراهش، عطر رو زد پشت لبش، چشاش باز شد. یه چیز عجیبیه عطر یا گلاب، کمتر از 5 ثانیه جواب میده، کمتر از 5 ثانیه. زعفران اگه باشه فوق العاده است. برای هر طبعی که زدید بزنید پشت لب بشمرید، 1 2 3 نشده چشاش باز میشه. یه چیز عجیبی. پس کاملا طبیعیه این بیحالی ها. حالا چرا حالشون بد میشه؟ اکثرا از ترسه، نه از کمخونی، نه از ضعف. میترسه این حال براش اتفاق میخوره، یه چیز کاملا طبیعیه. و حتی اگر شما بیش از حد خون، آقا بدن انسان به صورت طبیعی چقدر خون داره؟ چند لیتر خون داره؟ 4-4.5 تا 5. خب تو 200 سیسی میخوای بگیری، چقدر مگه؟ 1/20 هم نیست. این اتفاقی نمیفته، تو کما نمیره با 1/20 خون. حالش بد میشه، ترسیده، میفته. و حتی اگر بیش از 200 سیسی گرفتی چی میشه؟ هیچی، کمخونی میگیره. بله من بیمار داشتم که کمخونی گرفته، میگه آقا من از وقتی فست زدم همش احساس سرما دارم، از وقتی فست زدم بلند میشم چشام سیاهی میره، سرم گیج میره، دست و پام خیلی خواب میره. خب اون کمخونی گرفتی، چون حالا تخلیه هم صورت گرفته، اتفاقا جذب بالاتر رفته. الان خرما بخور، فالوده سیب بخور، مویز بخور، ببین چه خونسازی برای صورت میگیره. از قبلی هم بهتر میشه، چون جذب بدن بالاتر رفته. حتی تو بعضی از بیماری ها مثل MS، الان بیمار MS دارم 3-4 ماه هر چی غذا بهش میدی هیچ فرقی نمیکنه، جذبش پایینه. بله چون تخلیه نمیشه دیگه. گفتم ما موافق تخلیه، تخلیه ها باید سر جاش باشه. خب این MS ها جذب نمیره بالا، دوبار حجامت بهش میدی، بهش میگم، میگم آقا حجامتت میکنه قطعا حالت بد میشه، ضعفت بیشتر میشه، اما بعدش باید گرمی ها رو بخوری تا جذب بره بالاتر. خیلی عادی بهش میگیم، طرفم قبول میکنه، انجام میده، میگه آقا حالا این 3 ماه دوم حالا یه ذره بهتر شده، راحت تر میتونم راه برم، حمله بهم دست نمیده. خیلی عالی میشه، چون خون رسانی صورت میگیره. خب پس به هیچ عنوان از کما و از مرگ و اینها باز حالا توضیحاتشو خواهم داد. حالت تهوع بعد از ضعف و غش بیحال شده، حالت تهوع گرفته. این اگه بتونه یه استفراغ یه قیعندی داشته باشه، انگوش رو ازش بالا بیاد، میشه دو تا تخلیه با هم، هم خونش پاکسازی شده هم گوارشش. از این باید بیشتر از بقیه پول بگیری، چون دو تا پاکسازی رو با هم انجام داده، هم دست و گوارشش پاکسازی شده، معده تخلیه شده، جذب رفته بالا، هم خونش سوداش رفته بالا، از بین رفته. این دیگه مثلا انار، الان اگه انار بخوره یا سیب بخوره دیگه فوق العاده است. بعد نه چیزی نمیشه. چرا؟ حالا برای سم میگیم توی ممنوعیت هاست، فصل نباید کنید کسی که سم خورده، به دلیل اینکه فصل از شاهرگ نیست، اصلا از سرخ رگ ها نیست. قلب انسان اکسیژن رو میگیره، این اکسیژن رو از طریق خون سرخ رگی به همه بدن میرسونه، اکسیژن رو تحویل میده، چی رو میگیره؟ دی اکسید کربن رو میگیره، از طریق سیاه رگ برمیگردونه به قلب. حالا که داره برمیگردونه از طریق سیاه رگ، ما جلوش رو میگیریم، خون آلوده رو جلوش رو داریم میگیریم، نه خون پاکی که از قلب داره میره، اینو میگیریم سیاه رگ. اصلا رگ هایی که تو بدن میبینید، هر چی که تو ظاهر بدن میبینید، همه سیاه رگه. سرخ‌رگ‌ها خیلی زیره، یعنی برفرض شما اصلا اشتباه زدید، ما الان میگیم رگ اکحل بزن، مثلا باسلیق بزن، میزن آقا یه رگ رو اشتباهی زدید، نه اکحل رو نه، اتفاق نمیفته، همه سیاه رگ. چون سیاه رگ برگشتی اصلا کما و مرگ توش معنا نداره. هر رگی که میبینید سیاه رگ،
شریان باشش
نداره، اینجا که شریان نیستش. رگی که میگیم توی پا، توی دست، پشت زانو، اینا که شریان نداره. نگفتیم که اینجا رو بزن. اصلا نبض احساس نمی کنید اونجا. اینجا هر چی هم فشار بدی شریان نبض احساس نمی کنید. اینجاست. اینجاست، اونم به اندازه تیغ فصل نیست که 2 میلیمتر بخوای وارد کنی. حداقل 5 میلیمتر. نیم سانت باید وارد کنی. تا بتونی مثلا سرخ‌رگ رو بزنی. اونم اگه بتونی. آره دیگه شرایط نمیذاره، اینجا که اصلا این حرفا نیست. اما ممنوعات فصل، اولا سر مزاج ها
توی فصل دارا اینا مثلا توی پا عصب شاید چیز نشه، آسیب
نمیشه. اصلا آ تو دست گاهی اوقات ممکن شما عصبو بزنید، رگو پیدا نمیکنید، با دست پیدا میکنید رگو، فکر میکنید رگ، در حالی که مثلا عصبه. تیغو که زدی دستش میپره و یه درد شدیدی میگیره، ممکنه تا یه هفته درد داشته باشه. بعد چی میشه؟ هیچ. عصب که قطع نمیشه با تیغ فصل. بابا طرف دستش کلن قطع میشه. سه تا رگ اکحل و باسلیق و قیفالش پاره نمیشه. قطع میشه کلن. ولی نمیمیره. حالا ما 2 میلیمتر میخوایم یه رگی رو شکاف بدیم. تا میاد میشینم. آقا یاد امیرکبیر افتادم. بابا. 2 میلیمتر چیزی نمیشه که، هیچ اتفاق نمیفته، خیالتون راحت باشه. در سرزمین های سرد دیگه اینا رو گفتیم دیگه، چون خون به درون رفته. موقعی که درد شدید هست، پاش خورده به دیوار مثلا، یه دردی داره، این فصل نکنید بهتره، چون انحراف خون میاره، ترمیم دیرتر
شده.
الان عرض میکنم خدمتون، بعد از حمام محلل، حمام 5-6 ساعته قدیم، حمامی که طرف میرفت 1-2 ساعت تو خزینه و تو بخار بود و چرکیلی و نوره و حنا و کیسه کشی و لیف و اینا، خسته میشه، کار سنگین حساب میشه. ولی چون خسته شده، این اگر چون خودش تخلیه است، اگر بخوای فصل کنی اذیت میشه، نباید فصل کنی. فعالیت های خسته کننده عرض کردیم، عصبانی شده، دعوا کرده، کار کرده، ورزش سنگین کرده، قبل و بعد نزدیکی، اینا فصل ممنوعه. سن کمتر از 14 سال دیگه مثل حجامت نیست. حجامت میگیم از روز اول تا بعد مرگ.
بعد
سکته قلبی کرد افتاد مرد، همونجا حجامتش کن پشت قلبش رو. سی چل درصدشون برمیگرده زنده میشه.
شما تو شهر خودم کلی موارد داره شما ببرید. دقیقا هم یه اتفاق افتاد که از در اومد بیرون دیدمش بادکش رو تو برداشتم. ده قدم که رفت خورد زمین. من بدون اجازه والا صاف کنه. بادکش رو گذاشتم و تیغ زدم تا اورژانس رسید دیگه تقریبا کارم تموم شد. بلند شد و خودش رو اورژانس.
حالش خوب میشه. خیلی اینها موثره. تو سکته‌های قلبی اگر تیغ بهش نزدی خیانت کرد. بلد نیستی فست کنی، بلد نیستی حجامت کنی، یه جا شد بزن خون بنداز تمام انگشتای دستاشو، نه بین دو کتفشو. آقا حتما نیاز نیست تیغ باشه، بابا چاقوی چیزی بعدا پشت کتفشو بزن، پشت قلبشو بزن. اصلا در روایت هست میفرماید، حضرت میفرماید حتی اگه شده با سرنیزه، کسی که قلبه پیدا کرده قلبش درد میکنه، نفسش بالا نمیاد، دست چپش گرفته بالا نمیاد، زنگ بزنی اورژانس رو ببره عکس بگیره، مسخره بازی طرف رو کشته دیگه. یه جاشو بدن یه خونه حسابی بیار. اگه فست بلد باشی که انقدرها طرف دعات میکنه یعنی راحت میشه بشه. حالا اگر کسی الان میشناسه تو قم تو این اطراف بگید بیاد، اونایی که درد قلب دارن بعد از اون بیاد اینجا ساعت 3 ما میخوایم شروع کنیم، بیا تا خودتون به چشم ببینید چقدر قشنگ میتونید درمان کنید. پس سن کمتر از 14 سال دیگه حجامت فرق داره، حجامت عمومی تره، ولی تو فصل ما زیر 14 سال رو نباید بزنیم. در سنین کهنسالی کسایی که خیلی پیر و ضعیف شدن، افراد لاغر کمخون، افراد چاق شهمی، کسایی که بلغم زیاد دارن، چرا میگیم فصل نکنه؟ چون این بلغمش نپخته، خارج نمیشه خوب. اینا یک ماه پیاده روی داشته باشن، روزی یک ساعت، این بلغمه، ببینید مکانیزم عرق خیلی چیز مهمیه ها. بلغم طبعش چیه؟
سرد و
تر. دم طبعش چیه؟ خب این بلغم این بلغمی که سرده اگر بپزه میشه پس مکانیزم ما تو گرم کردن بلغم، اولا با پیاده روی یا حالا ماساژ یا کرسی یا روغن مالی یا حمام، هر کاری که گرمت کنه، یه بخشی از بلغم ها رو تبدیل به دم میکنه، یه بخشی از بلغم های فاسد بدن تو از طریق عرق خارج میکنه. اینی که میگیم کسانی که شهمیان خیلی بلغمیان بی تحرکن، یه ماه پیاده روی کنه، هم بلغم فاسدش یه بخشی خارج میشه، هم یه بخشش تبدیل به دم میشه. حالا این فست تخلیه خوبی براش خواهد بود.
دیگه بالای 100 کیلو منظورتون شهمی میشه.
کیلوش مهم نیست ها. ممکن طرف مثلا 50 60 کیلو باشه اما هیچ تحرکی نداره. یه تحرکی بهش بدید بلغم داخل
رگ. ببخشید عرقای سرد چطورن؟ عرقای سرد هم
بلغم دیگه، بعد همه بلغم. در مسمومیت ها یا گزش حیوانات به دلیل اینکه باعث میشه سم تو بدن به گردش بیفته، این یه تفاوتی با حجامت. تو مسمومیت ها حجامت عالیه، تو گزش حیوانات عالیه، چون کبد سم رو خودش میفرسه بین دو کتف، شما میزنی خارجش میکنی، اما تو فست چون به گردش میفته تو کل بدن خطر داره.
حتی گزش چی؟
زنبور؟ آره دیگه، اونو فقط باید نمک روش بریزی. البته گزش زنبور که صفراست، اتفاق خاصی نمیفته.
چرا؟ و اگه به رگ گردن، من همسرم رگ گردن شد، هفت تا زنبور زد، یعنی اول حالت تهوع داشت، بعد خودشون مثلا میگفتم یعنی تا مقعدم این گزش رو احساس
میسوزه،
با اینکه پشت گردنش
تو رگ رفت دیگه،
قشنگ رفت دیگه، فشارش اومد 6.
میدونم تو رگ رفته. ببینید اصلا سم صفراست، اکثر سم ما غیر از برخی از اعراب، این که میگن سیاه‌دونه اگر آسیاب بشه سمی میشه، خب صفراش میره بالا. میگن اسفند سمیه، صفراش بالاست. میگن هسته سیب، این یکی از دروغای پزشکی غربیه دیگه، صفرای خوبی داره هسته سیب، بخورید بسیار عالیه. دروغ میگن سیانور توشه، خیلی راحت دروغ میگن. همچنان که سر ما کلاه گذاشتن گفتن انسان به کره ماه سفر کرده. واقعا سفر کرده؟ تو رو خدا برید خودتون تحقیق کنید. دروغ گفتن، یه دروغی که همه باور کردن. کرونا هم مثل همون دروغای قبلیشون دروغه، از اصل از ریشه دروغه. یه بیماری معمولیه، دستکاری هم نکردن، نمیدونم بیماری فلان، یه سرماخوردگی معمولیه. تو بحث سم هم همینه، سم صفراست. بله، این اگر صفرای بیش از حد باشه میسوزه، میشه سودا. و باعث بیماری سوداوی و اگر خیلی بشه چون صفرا زیاد میشه میشوزه سودا میشه میشه مرگ. و الان یه دونه دوتا زنبور زده خب خارش داره دیگه صفرای بدن رفته داره اتفاقی نمیفته برای شخص. تو بیماری هایی که تازه طرف مشکلش حل شده بعد بیماری تازه بیماریش خوب شده و در زنان باردار ممنوعیت داره. این رو دیگه توضیح دادیم که در فصل کثیف‌ترین خون ها خارج میشه و در حجامت و در اهدای خون تمیزترین خون ها خارج میشه.
در مقاردانیه که مثل بانک خیلی پیگیری میکنه. من یه مرتبه خون دادم بعد قشنگ ده روز یه بار پیام میدادم به الان برام
بله. حالا معرفی رگ ها بذارید رگ ها رو معرفی کنیم چون میترسم دیگه وقت کم بیاریم. اولین و مهمترین رگ رگ قیفاله. این سه تا رگ اول که نوشتیم شش تا رگ نوشتیم همینا کافیه. اگر کسی خواست من جزوه‌ای دارم که مثلا 15 تا رگ فقط تو سر معرفی کرده. رگ داخل بینی، رگ توی چش یا مهم نیست دیگه. شما میخوای امتلاع بدن رو کم کنیم. این شش تا تازه سه تاش هم زیادیه. اولین رگ رگ قیفاله و باسلیق و اجهل. یه آدم خشک مزاج اگر بیاد اینجا بیا خشک مزاج ها معمولا رگ های خوبی دارن لاغر ها ببینید نمیدونم قابل رؤیت هست یا نه
همونجا تو نور
وایسته ببینید رگ قیفال این اخو قیفال تو همون مشخصه مچ خود دست دارم
برم برار بیارم
این رگ قیفال رگیه که از کنار ساعد میاد میره به سمت سر برخلاف باسلیق که از زیر بغل میاد میره قیفال باسلیق ببینید توی این عکس هم کامل مشخصه قیفال از زاویه بیرونیه باسلیق از زیر بغله تو دست چپ هم همینه از زاویه بیرونی میره قیفال باسلیق از زیر بغل میره و یه رگی که واسط بین این دوتاست یعنی نگاه کنید حالا این رگ پایینش به هم میده این رگی که واسط بین این دوتاست بین قیفال و باسلیقه بهش میگن اکحل یا از این ور میره یا از این ور برای بعضی از این ور میره رگ وسطی اکحله همونی که سرم میدن همونی که خوب میگیرن آره این رگ اکحله بله دست شما دارم عمومی ترین رگ رگ اکحله
باسلیق هم اکحل
خوب نگاه کنیم این باسلیق این قیفال جفتش از اکحل شاخه شده درسته؟ این ها کنید این اکحل رو ادامه میدیم میشه قیفال میشه باسلیق درسته؟ از این ورم یه شاخه رفته به این رگ شده برای همین اکحل از همه بهتره. حالا حکما گفتن که رگ قیفال برای سر و گردن رگ باسلیق برای اعضای درونیه شاید خیلی درست نباشه این هم به دلیل اینکه هر ستای اینها میره به قلب و از هر ستا داره خون کثیف میره ولی چون این حد واسط این دو تاست اکحل اکحل را اگر کسی بزنه بهتره
اصلا برای قلب هم میتونیم باسلیق بزنیم دیگه
باسلیق بزنید قیفال بزنید اکحل هر کدومو که زدید اکحل بهتره پیدا نکردید هر کدومو که زدید
استاد برای دست چقدر پارچه داشته میشه
چند پارچه نمیخواد یه گارو میخواد یه جوراب میخواد گاهی اوقات ما نه گارو داریم نه جوراب به خود طرف میگیم دستتو سفت بگیر تیغ میزنی تمام میشه خیلی راحت این سه تا رگ ها که عرض کردم شاید خیلی این حرف درست نباشه که مثلا اون یکی برای سر و گردن این یکی برای اعضای درونی کلا برای تخلیه سوداست. حالا چپ اگه باشه برای قلب و تحال این رو یاد بنویسید رگ دست چپ برای قلب و تحال حالا هر رگی که دیدید هر رگی که امتلا داشت پر بود ورم کرد اومد بالا همونو بزن دست چپ برای قلب و تحال اونایی که تحالشون بزرگ شده سرطان خونی که میگه تحالم درد میکنه رگ دست راست برای کبد دست راست و تصویر خون خیلی مفیده نه دیگه گفتین دوبار اونایی که ننوشتن از اونایی که نوشتن ببینن. آره دیگه همون عضو دیگه همون عضوی که سمتشه. یه عده افراد هستن میگن آقا سمت راستمون بی‌حسه. راستو بزن. میگه سمت چپم میشه چپو بزن. سکته مغزی کرده. کسانی که دارن سکته مغزی میکنن یعنی چی؟ سکته مغزی و قلبی عوارضش و علائمش ناگهانیه. سکته مغزی یهو طرف میبینی تکلمش دچار اختلال شده، دیگه درست نمیتونه حرف بزنه، یهو راه رفتنش دچار اختلال شده، سردرد بد جور شدیدی میگیره. اینا چون ناگهانی نشان دهنده سکته است، همونجا فستش کن، زنگ نزن اورژانس. اونی که سکته مغزی کرد افتاد، سکته مغزی کرد، دهنش کج شد، یه طرف دهنش لمس شد، تا یکی دو روز وقت داری، دیر بشه دیگه دیر شده، یکی دو روز وقت داری، فستش کن همون سمتو، قشنگ بر میگرده، تونستی زالو پشت همون گوشش بنداز بر میگرده. اما اگر دیگه طول کشید یه مقدار کار سخت میشه واقعا. همون اول میتونی کار، کسایی که دارن سکته قلبی میکنن که اصلا همونجا حالش خوب میشه و
همون سمتو، این دست چپ
سکته مغزی گاهی اوقات سمت راسته. بله سکته قلبی قطعا سمت چپ، هیچ همون چپ رو میزنی، اصلا علائم و عوارضش در سمت چپه. حالا من اگر باشه تو فیلم بشم نشون بدم دیدی نه رضا رشید پور رو تو فیلم دید تو تلویزیون؟
نه
ببینید این تو بحث کارکو آره ببینید نگاه کنید قشنگ آره نگاه کنید دست چپش رو میگیره پشت بازو ببینید حالا اینجا ما خواهد چه کار کنید شما براش؟ تموم شد رفت. اینجا تا بخوای شما صبر کنی اورژانس بیاد تموم شد همه عوارضش رو گذاشت دیگه رو طرف تا اورژانس هم ببردیش تو اون بعد بیمارستان و عکس و آزمایش و همونجا تیغ داشته باشید. تیغ نداری بابا چاقو که داری چاقو رو آتیش یه حرارت بده بزن خون بیاد یعنی نجاتش دارید میدید. اورژانس های ما خیلی سریعتر و قویتر از اورژانس پزشکی غربی به شرطی که بلد باشی. استاد
سکته کرده طرف سه جا بردنش همه تشخیص ندن سکته کرده. یه طرف بدنش اصلا صورتش فرد شده همه
اصلا اون افرادی که میگی گزگز دارم سمت راست یا سمت چپ هم احساس گزگز میکنم احساس بیهستی میکنم سریع فستش کن. نه سوت و دیگه وزوز اینا یه چیز دیگه است. یه طرف سمت راست یا سمت چپ داره گزگز میکنه داره بیهس میشه همونجا تیغو بزن همونجا خوب میشه حالش.
دور لبش
گاهی اوقات مثلا میبینی بیهس هم کشه کم کم پرش داره این چشه کم کم شروع میکنه پرش زدن نبضه کم کم شروع میکنه این شقیقه زدن برس به دادش سریع تیغ به دست شو همون سمت الان سکته همون سمت رو بزن. گاهی اوقات سکته رو رد میکنه طرف مثلا من دیدم کسی که تکلمش دوچار اختلال شده نمیشناخت هیچ کسی نمیشناخت بعد عربی فارسی انگلیسی قاطی میکرد حرف میزد یعنی دو سه تا از اون همجور حرف میزد نمیفهمید چی میگه هیچی هم نمیشناخت اولی راه میرفت غذا میخورد همه کارشو میکرد سه چهار روز اینجوری بود بعد سه چهار روز حالش خوب شد اصلا نفهمیدم این چند روزه چه کارایی کرده و دکتر گفت مثلا سکته رو رد کرد خب اینو یه فستش کن همونجا مشکلش حل میشه. این سه تا رگ تو دست پس که بهترینش عرض کردیم رگ عکل صافن قوزک دروگی پا صافن راست مال کبد خیلی خوبه قوزک درونی حالا رگ یا از روی قوزک رد میشه یا از زیر قوزک که انشالله بعد از ظهر تو بحث عملیش ارق النساء هم که توضیح مفصل دادیم قوزک بیرونی پا یا کف پا یا رگ‌های روی پا فست زیر زبون هم برای لکنت زبون و برای مشکلات جوش داخل لثه و داخل دهان دیگه عملی باید نشه، دیگه این عکس هم فایده نداره. فیلم فست هم تو اینترنت زیاده، فیلم و عکس هیچ فایده نداره. باید تیغ دست بگیرید بزنید تا یاد بگیرید. نه نیاز نیست، اصلا نیاز نیست. پس حالا یه نکته فقط میمونه، نکته آخری که بگیم، حالا بهترین رک اینه تو بحث ایامش چه زمانهایی برای فصل بهتره. ما در روایات هیچی نداریم، اما به دلیل اینکه فصل مثل حجامت یه نوع خون درمانی هست، بهتره در زمانهایی که برای حجامت توصیه شده فصل انجام میشه. بهترین زمان حجامت 12 تا 15 ماه قمری، حزیران، اون ایامی که قلبه دمه 12 تا 15 دیگه. هرچه ماه کاملتر مثل جزر و مد آب هیجان خون بیشتر، پس ماه رو در نظر داشته باش. سه‌شنبه‌ای که 17، 19 یا 21 ماه قمری باشه، پنج‌شنبه‌ها قبل از ظهر، یک‌شنبه شب، تنها شبی که در روایات حجامتش توصیه شده، یک‌شنبه شب یعنی شب دوشنبه، و دوشنبه بعد از ظهر. اصلا نیمه دومی ها نداره، گفتم هرچه ماه کاملتر بهتر. شنبه صبح و بعد از ظهرش خوبه، سه شنبه و چهار شنبه خیلی خوب نیست، ولی چون آموزشیه دیگه امروز ما میزنیم. جمعه هم ظهرش نهی شده، این شد ایام هفته. حالا اگر یه ایام هفته مصادف شد، مثلا پنجشنبه مصادف شد با 15 ماه قمری، خب معلومه خیلی عالیه، اونو در یابید برای فصل حجامت بسیار مفیده. حالا اون تقویم مجام سه‌شنبه ها رو معمولا نزده، سه‌شنبه اصلا خوب نیست. سه‌شنبه روز حجامت بنی امیه است، دوشنبه روز حجامت اهل بیت، فرق داره. شنبه صبح بعد از ظهرش خوبه، اما ترتیبش از آخر به اولها، یعنی روزهای خوب اول پنجشنبه است، بعد دوشنبه است، بعد یک شنبه شبه، بعد شنبه است. این ترتیب خوبه. آره، اینم از بحث ایامش.
جمعه صبحش خوبه.
حالا ببینید اصلا طرف حالش بده، طرف دیگه غلبه داره، داره سکته میگه اصلا نگاه نکن شب روز چهارشنبه است شنبه است، بسم الله بگو رو بزن. حضرت میفرماید با سرنیزه کسی که غلبه دم داره خون ازش خارج کنید، ولو با سرنیزه، ولو سکته میکنه میمیره.
این احادیثی که میگن مثلا اگه جمعه زدید فلان درد گرفت چیز
نه، اون گفتم دیگه ظهرش خیلی نه شده، سعی کنید اگر تونستید جمعه و سه‌شنبه چهارشنبه نباشه بهتره، اما اگر واجب و ضروریه بسم الله بگید و بحث رو بزنید. این از این دیگه. این بحث ما تا اینجا تمام شد، بحث تئوری. دیگه بحث عملیش هم فکر میکنم انشاءالله بیفته برای ساعت دو، نه سه، من فکر کنم ساعت دو. یه صلوات خط بفرمایید.